سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی، اعم از حضار فیزیکی و حضار مجازی. خب همطور که مطرح کردن، نشست ششم مشتمل بر جلسه 11 و 12 هستیم. در شواهد و ربوبیه مشهد ثالث، شاهد اول، اشراق هفتم. اشراق هفتم هم در واقع توضیحاتش رو بیان کردیم. خب همطور که عرض کردیم، ملا صدرا وقتی میخواد برسه به عالم انسانی، اول عوالم رو خیلی به اختصار بیان میکنه، به خصوص عوالمی که در عالم ماده وجود دارد، مثل عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم افلاک، تا برسه به عالم انسانی و در واقع وجه تمایزی که این عالم انسانی از سایر عوالم دیگه داره. بر همین اساس در اشراق هفتم میرسه به حیوان، نفس حیوانی و در واقع مرتبه حیوانی نفس که قبل از مرتبه ناطقه نفس هست. در مرتبه حیوانی نفس قوای ظاهری و قوای باطنی رو مطرح کرد و ما بحث کردیم. رسیدیم به حکمت عرشیه که میپردازه به اینکه نفس نه جرم هست و نه مزاج. و خب حالا اینجا بنا به اشاره تلویحی که وجود داره، نه روح بخاری. اینجا من وارد مسائل و مباحثی که ملا صدرا تو این قسمت انجام داده، که خب حالا درسته که 7-8 خط بیشتر نیست، ولی 5 تا برهان آورده برای اینکه انسان نفس در واقع غیر از مزاج، غیر از روح بخاری و غیر از بدن یا جرم هست. منتها استدلالی که اینجا آورده بسیار فشرده و تلگرافی هست و عمدش در واقع مقدماتش، حالا به تعبیر علامه طباطبایی، بخشیش از طبیعیات قدیمه و بخشیش از طبیعیات قدیم هست. بر همین اساس ما وارد اصل بحث نمیشیم. حالا جالبه، ملا صدرا در جلد 8 اسفار اونجا در ابتدا 8 برهان آورده بر اینکه نفس غیر از مزاجه، ولی علامه هیچ شرح و پاورقی و حاشیه‌ای بر هیچ کدوم از این 8 برهان نداره و در اون برهان آخر علامه همچین عبارتی داره. آدرس بدم، در جلد 8 اسفار صفحه 42 حاشیه علامه طباطبایی هست: ولیعلم ان غالب المقدمات المأخوذه فی هذه الحجج، غالب مقدماتی که در این براهین اخذ شدند که 8 برهان هست، مقدمات طبیعیه او طبیه. این مقدمات بعضیش طبیعیه بعضیش طبیه، که مأخوذتون من علومها، که از علوم خودش اخذ شده، کاری به فلسفه نداره. علی نحو تسلیم، بنابر این که ما تسلیم علوم دیگه هستیم و در واقع خب بنا فلسفه همینه که ما در سایر علوم و در سایر تخصصها نمیتونیم دخالت بکنیم و تسلیم اثبات و انکاری هستیم که اونها دارن در مورد نظریاتی که در قلمرو خودشون ارائه میشه. ول اصول الموضوعه بیانها علی الفن الذی اخذت منه، و اصول موضوعه یعنی اصولی که ما در فلسفه از سایر علوم اخذ میکنیم و مورد استفاده قرار میدیم، بیان این اصول اثباتش در حقیقت به عهده همون فن نیست، که همون علمی است که ما این مقدمات رو از اون اخذ کردیم، این اصول رو از اون اخذ کردیم. اما اینجا به جای اینکه حالا من خود براهین رو توضیح بدم، یه توضیح اجمالی بدیم در مورد مزاج و روح بخاری و تفاوتش با نفس. خب مزاج قبلا ما بحث کردیم، بعد از اینم این عبارات ملا صدرا میاد در اشراق بعدی، که همونطور که عرض کردیم مزاج در واقع به اعتدال رسیدن کیفیات عناصر چهارگانه هست. یعنی در واقع عناصر چهارگانه، کیفیات چهارگانشون که بحث کردیم دقیقا این عناصر چیا هستن، کیفیاتشون چیا هست، اینها در واقع به یک توسطی میرسن، به یک اعتدالی میرسن که اون اعتدال ازش تعبیر به مزاج میشه، که خب مزاج در واقع با همون امتزاج و ممزود شدن، یعنی اینکه این کیفیات چهارگانه در امتزاجی که با هم دیگه پیدا میکنن به یک حالت توسط و اعتدالی در واقع میرسن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این عناصر چهارگانه و هیچ کدوم از این کیفیت هاشون غلبه ندارن بر سایر کیفیات یا عنصری بر عناصر دیگه، یا در یک حالت اعتدال در واقع به سر میبرن. این در واقع همون بهش اطلاق مزاج میشه. و البته مزاج در واقع بیشتر یک واژه و اصطلاحی است که در طبیعیات قدیم مطرحه، یه اصطلاح فلسفی نیست. اما روح بخاری، حالا جالبه، ملا صدرا در جلد نهم اسفار در همون اوائلش اصلا روح بخاری رو یک واژه طبی میدونه و در واقع قائل است به اینکه اندل اطبا این مسئله مطرحه. خب اطبا قائل بودند در طب قدیم که نفس چون مجرد کامل و هست، یعنی ذاتش مجرد از ماده هست، نمیتونه بلا واسطه با این بدن مرتبط باشه و درش تصرف داشته باشه. بر همین اساس یه حد وسطی، یه واسطه ای اینجا هست بین نفس و بدن، که همون جسم لطیف، در واقع همون چیزی که حالا بعضی از متکلمین تجرد نفس را قبول ندارند ولی قائلند به این که نفس جسم لطیفه، حالا در طب قدیم در حقیقت این جسم لطیف رو ازش تعبیر به روح بخاری میکردن، منتها نفس رو مجرد میدونستن و جسم لطیف رو در واقع اون امر واسطی میدونستن که بین نفس و بدن کار کرد داره و واسطه هست و ابتدای تعلقش هم از قلب شروع میشه بعد به مغز میرسه. بیش از این در واقع لزوم نداره بحث بکنیم. حالا در مورد روح بخاری اگر خواستید مراجعه بکنید به اسفار جلد 9 صفحه 74-75 که خب همون چاپ بیروت 9 جلدی ما آدرسامون رو میدیم هر جا که از اسفار آدرس دادیم. خب از این بحث میایم بیرون. بعد از حکمت عرشیه ملا صدرا بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان حکمتون مشرقیه. در این حکمتون مشرقیه دو تا نکته بسیار بسیار مهم رو مطرح میکنه. یکی این که خیال و مدرکات خیالی دارای اوصاف جسمانی از جمله وضع نیستند. خب این یکی از وجوه اختلاف بسیار بسیار بزرگ بین ملا صدرا و فیلسوفان قبل از خودش هست، از جمله ابن سینا و حتی سهروردی، که اینها قائل بودند به اینکه قوه خیال انسان و مدرکات خیالی در حقیقت جسمانی هستند، امور جسمانی هستند، به خصوص ابن سینا. ملا صدرا قائل است به اینکه کلن ادراک در هیچ مرتبه ای از مراتب خودش نمیتونه مادی باشه، حتی در مرتبه حس، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی مجرد از ماده است، منتها تجرد مراتب داره و ادراک حسی در حقیقت پایین ترین و ضعیف ترین مرتبه تجرد رو داره. البته ما هنوز وارد اثبات این مسئله نشدیم. در مورد ادراک خیالی خب بحثایی قبلا داشتیم، اگه یادتون باشه یه سری آزمایش هایی هم تحت عنوان آزمایش های معرفت و نفسی ما مطرح کردیم که ثابت میکنه که ادراکات خیالی یا تصورات و تصویرهای خیالی و به طور کلی میتونیم بگیم که معانی و تصورات ذهنی شدن درش راه نداره، که خب این رو قبلا بحث کردیم. این در واقع ملموسترین و حتی میتونیم بگیم تجربی ترین دلیل برای اثبات تجرد ادراکات و تجرد قوای ادراکی و تجرد نفس که دارای این قوای ادراکی است هست. من تا اینجا خب ملا صدرا به همین یه اشاره‌ای کرده که ادراکات خیالی و خیال وضع نداره و وضع در واقع یکی از خواص جسم و جسمانیت هست. این یه نکته. نکته دوم که نکته بسیار بسیار پر اهمیتی است در انتهای این حکمت مشرقیه، قائل است به این که درسته که ما ادراکات و مدرکات رو و قوای ادراکی رو در واقع مجرد از ماده میگیریم و اونها رو مستقر در نفس میدونیم، جایگاه و مقامشون نفس هست، منتها نفس از آنجایی که ذاتاً مجرد و فعلاً مادی است. یعنی چی؟ اگه یادتون باشه، خب هم تو بدایه هم تو نهای بحث میشه که نفس، ما پنج نوع جوهر داریم که نفس در واقع جوهر نفسانی است که البته میتونه طی حرکت جوهری به جوهر عقلانی هم تعالی پیدا بکنه. منتها جوهر نفسانی رو ما تعریفش رو این داشتیم که ذاتن مجرد فعلا مادی. یعنی چی؟ یعنی ذاتش بری از ماده است ولی برای انجام کار، برای فعل نیازمند ابزارالات هست، نیازمند بدن هست. خب این آلات ابزارالات هم مرتبه اولش ارگانیکیه بدن و مرتبه دومش که خارج از نفس هست در واقع مکانیکیه، همون ابزارالاتی که انسان به کار میگیره در خارج از نفس خودش. خب منتها بدن و قوای بدنی چه نقشی دارن در ادراک؟ ملا صدرا اینجا میگه نقشش نقش اعدادیه. کلن آنچه که در عالم ماده و از جمله در عالم انسانی و در نفس انسان واقع میشه دو سلسله علل داره. خب یه سلسله علل طولیه داره و یه سلسله علل مادیه داره که خب سلسله علل مادیه نقششون اعداده، نقششون بسترسازی است، نقششون آماده کردن چیزی برای اینکه بتونن از عالم بالا دریافت داشته باشن. نقش اعداد اینه، اعداد معدات خودشون اعطا کننده نیستن بلکه یک آمادگی را ایجاد میکنن برای اینکه دریافت از بالا صورت بگیره. قبلا ما این رو بحث داشتیم و مثالم زدیم، یکی از بهترین مثالاش همینه. ما وقتی یک بذری رو در دل خاک میکاریم و خب اون رو هوا و نور و آب و خاک دستن در کار میشن برای اینکه این جوانه بزنه، خب اینها هیچ کدوم اعطا کننده حیات نباتی نیستند به این بذر. نه خاک، نه نور، نه آب، نه هوا، اینا معطی نیستند، موجد نیستند. اما در این حال بی نقش هم نیستن. نقششون چیه؟ نقششون اعداد. نقششون این است که زمینه سازی میکنن برای اینکه در واقع اشراق از بالا صورت بگیره. در نفس هم همینطور. حالا در رابطه با نفس من یه مثال خیلی خیلی جالب توجه بزنم که میارزه رو این تأمل داشته باشیم. ببینید شما یک کتاب برمیدارید میخونید، بعد در واقع میگید که علم من افزایش پیدا کرد. خب اینجا توجه داشته باشید، اولا همین که میگید علم من افزایش پیدا کرد، این در حقیقت یه امر وجودی به وجود شما اضافه شده، یعنی یک تکاملی در شما صورت گرفته، یک کمال وجودی در شما ایجاد شده. ولی شما خیلی راحت میگید که این کتاب باعث شد. ولی خب اگر شما بخواید همین جمله رو به صورت فلسفی آنالیزش بکنید، به صورت عرفی میگیم این کتاب رو خوندم معلوماتم اضافه شد، ولی این برای فیلسوف قانع کننده نیست، برای کسی که اهل فلسفه است قانع کننده نیست. فیلسوف یا اهل فلسفه میپرسه که این کتاب مگه چه کار با شما کرد که این کمال وجودی در شما افزایش پیدا کرد؟ یه افزایشی صورت گرفته و شما اون را نسبت میدید به این کتاب، یعنی این کتاب در حقیقت در شما یک تصرفی کرد. خب کتاب چطوری در من تصرف کرده؟ در نفس من تصرف کرده. اونی که در چیزی تصرف می کند اون به لحاظ مرتبه وجودی باید بالاتر از اون شی باشه. خب کتاب که یه امر مادیست، نفس منم که یک امر مجرده، این تصرف چگونه صورت گرفته؟ اما از طرف دیگه این کتاب بی نقشم نیست. اینجاست که در واقع فیلسوف برای تبیین این مسئله دو سلسله علل ایجادی که یک در طول منه و سلسله علل اعدادی که در عرض من و حتی ممکنه در مادون من باشه. یا همین الان من یه بحثایی رو مطرح میکنم، شما مثلا میگید که خب ما یه چیزایی فهمیدیم، فهممون نسبت به بعضی از مسائل خب حالا بیشتر شد. سوال، من چی کار کردم؟ آیا من این قدرت رو دارم که در شما تصرف بکنم؟ چگونه تصرف کردم در شما؟ بنابراین در واقع اینا همه معدات هستند و مفیض در واقع از عالم بالاست. اون وقت البته در صفحات قبل و در دو جلسه پیش ملا صدرا میگه که همه این امور اعم از سلسله علل طولیه و سلسله علل اعدادی اینا همه به قضا و قدره. اگر یادتون باشه در واقع همه در واقع به قضا و قدر الهیست، یعنی خداوند ارادش، علمش، حکمتش به عالمی و به نظامی از اون عالم تعلق گرفته که این عالم مراتب داشته باشه. به مرتبه ماده که میرسیم، عالم مادی، دو سلسله علل اعدادی و دو و علل طولی در واقع دست اندر کار باشه و در واقع اینا همه مقدرات خداونده، قضا و قدر الهی، یعنی در واقع نظام الهی، نظامی که خداوند مستقر کرده و این نظام یک نظام علی و معلولی است و دو دسته علل درش تعریف شده، علل ایجادی، علل اعدادی. خب حالا عبارت رو پیش بریم. حکمت مشرقیه قد الهمنی الله به فضله و انعامه برهانا مشرقیه. مشهد ثالث شاهد اول اشراق هفتم، منتها در واقع اواخر اشراق هفتم هست، صفحه 237. قد الهمنی الله به فضله و انعامه برهانا مشرقیا على تجرد نفس الحیوانیت المتخیله. بر همین اساس ببینید ملا صدرا همه اون چرا که فهمیده که خب با برهان فهمیده منتها و با فکر فهمیده، منتها این فکری که میکنه این در واقع همون بستریست که آماده کننده هست، خودش اعطا کننده آنچه که ملا صدرا از طریق فکر فهمیده نیست. یعنی فکر دستاورد خودش رو اعطا نمی‌کنه. فکر، جریان فکری در واقع یک بسترسازی داره برای اینکه افاضه‌ای صورت بگیره. برای همین ملا صدرا در واقع میگه که همه اون چرا که فهمیده، نه فقط این، همه اونها رو در واقع الهام و اعطاء خداوند میدونه. بر تجرد نفس حیوانی متخیله، یعنی در واقع نفس در مرتبه حیوانی، نفس در مرتبه حیوانی یعنی در واقع تجرد در مرتبه خیال، هنوز به تجرد عقلی نرسیده و نفس حیوانی در سیر تکاملی خودش هنوز به مرتبه‌ای نرسیده که دارای عقل نظری و عقل عملی بشه. نفس انسانی مثلا در یک کودکی که در سن 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی به سر میبره، این در واقع در مرتبه خیال واقعه، هنوز در واقع به مرتبه عقل نظری در واقع نرسیده، تجردش تجرد خیالی هست. خب نفس حیوانی مجرد است از چی؟ عن المواد و عوارضها به انها ذات قوت تدرک الاشباه و صور المثالیه. تجرد خیالی در واقع اون مرتبه است که انسان میتونه صور خیالیه و صور مثالیه رو درک بکنه. حالا اعم از این که این صور خیالیه و صور مثالیه از عالم خیال منفصل باشه یا از خیال متصل باشه. خیال منفصل حالا در واقع عالم مثال در قوس نزول و عالم برزخ در قوس صعود. حالا باز اینجا من عرض بکنم خیال متصل که همون شکلگیری عالم خیال در نفس انسانی هست. مثلا شما ببینید انسانی که در واقع مثلا 10 روزه به دنیا اومده، این تجردش هنوز تجرد خیالی نیست، یعنی در واقع صور خیالیه نداره، خیال متصل در واقع شکل نگرفته درش. فانها لیست من ذوات الاوزا التي قبلت الاشاره الحسيه اصلا، قبلت الاشاره الحسيه اصلا. این صور خیالیه دارای وضع نیست. وضع یکی از خصلت‌های ماده است که اجزایش نسبت به هم دیگه و نسبت به اشیاء پیرامونش چون جهت داره، جهت دار هست، در واقع دارای وضع هست. صورت خیالیه در واقع این گونه نیست، مجرد از وضع هست. یعنی در واقع مثلا این ادراکی که ما از این کتاب داریم، خب خود این کتاب اجزایی داره، این اجزایش نسبت‌هایی با هم دیگه دارند و اجزای این کتاب نسبت‌هایی با اجزای اشیاء پیرامونیش داره. خب در ادراک اتفاقی که میفته صورتی از این کتاب دریافت میشه که از همه این نسبت‌ها بریست، از همه این نسبت‌ها عاریست و بنابراین دیگه مثلا ما نمیتونیم بگیم که این طرف راسته یا طرف چپه، از همه این جهات دیگه در واقع مجرد مبرا هست و این در واقع یکی از دلایل تجرد ادراکات خیالی هست. خب ببینید دقت بکنید، این بحث ما قبلا داشتیم که صورت‌های خیالیه درش شدن نیست. حالا همین مثالی که شما زدید، شما یه برگه‌ای که در نظر میگیرید یه نقطه روش میذارید، مثلا یه نقطه بالاش میذارید، حالا این رو تو خیال خودتون برمیگردونید به گونه‌ای که مثلا اون نقطه پایینش هست الان. ولی توجه بکنید این الان یه صورت دیگری است که شما خلق کردید، نه اینکه اون اولی تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده شده باشه. این الان شما ببینید وقتی من یه برگه یه نقطه اینجا میذارم، حالا اینو برمیگردونم و این نقطه که بالا بود الان پایین هست، ولی در واقع همون قبلی است که تغییر پیدا میکنه این میشه. برای همین دیگه شما اون قبلیه که اون حالت قبلی رو دیگه ندارید در خارج از ذهنتون، ولی در ذهنتون دیگه این گونه نیست. در ذهنتون در حقیقت وقتی به خیال خودتون برگه رو برمیگردونید، نه برگردوندن برگه و تغییر برگه نیست، این به مجرد این که شما اراده بکنید که این برگه برگرده به گونه ای که نقطه پایینش باشه، در حقیقت یک تصویر جدیدی از اون برگه شما خلق میکنید غیر از تصویر اول. اون تصویر اول هنوز سری جاشه. حرکت نیست که اتصال داشته باشه در واقع، نه اینجا در واقع حادثه ای دفعتن خلق میشه در کنار، حالا یا الفاظ مادی دیگه اینجایی باید به کار ببریم، به توالی اون حادثه قبلی حادثه دیگری تحقق پیدا میکنه. حالا البته ما بازم به این بحث میرسیم، این بحث خیلی تکرر داره ولی بسیار بسیار مهمه. خب پس میگه فهیه لیست فی هذا العالم، پس بنابراین صور مثالیه، حالا چه مثال منفصل چه مثال متصل، در این عالم جسمانی و در این عالمی که دارای وضع است نیست، بل فی عالم آخر فموضوع هلذی قامت بهی کذالک، موضوعی هم که قائم به عالم خیال باشه چنین است. اون صورتهای ادراکی که شما از اشیا دارید وقتی که عالم خیال ما، قوه خیال ما دارای وضع نیست و مجرد از ماده هست، اون صوری هم که قائم به این خیال هست در حقیقت این چنینه. اذ کل جسم و جسمانیون کل جسم و جسمانیون فهو من ذوات الاوزا به ذات او بالعرض، هر جسمی و هر امر جسمانی دارای وضعهای مختلف هست، حالا یا به ذات یا بالعرض، یعنی آنچه که تابع جسم هست به تبع جسم هم دارای وضع است. بعد خودش میگه فما یقوم به یکون و تابع له فی الوضع، آنچه که تابع جسم است به تبع خود جسم در وضع واقع شده، و قبول الاشارت الحسیه و اشاره حسیه قبول میکنه. فلو کانت قوت الخیال حالتن فی مادت من مواد هذا العالم، اگر قوه خیال حال در ماده بود، حال در ماده ای از مواد این عالم بود، مثلا قوه خیال حال در این مغز مادی بود، یا مثلا این صور ادراکی ما حال در این سلول‌های مغزی بود. خب تابع قوانین ماده می‌شد و بنابر این شدن داشت، حرکت داشت، تحول داشت. در صورت که ما می‌بینیم اینا هیچ کدوم شدن ندارند، تحول ندارند، وضع ندارند. بنابر این اگر حال در ماده بود، لکانت صور القائمه بها قابلتن للاشارت الحسیه به وجه ما، هم وضع پیدا میکردن، هم قابل اشاره حسی بودند، به وجه ما به یه صورتی بالاخره وضع پیدا میکردند. و بطلان و تالی از تلزم و بطلان المقدم و الملازمه بینه. خب این در حقیقت یه قیاس استثنائی که رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده. یعنی در واقع ما یه گزاره شرطیه داریم که اگر این صور خیالی حال در ماده بودند دارای وضع می شدند، یا اگر این صور خیالی حال در ماده بودند حرکت شدن و تغییر پیدا می کردند. اما ما می بینیم که تغییری وجود نداره، شدنی وجود نداره، وضع وجود نداره، قابل اشاره حسیه نیست، نه همه نفی تالی هست. پس بنابر این نفی مقدم، پس بنابراین معلوم میشه که حال در ماده نیست. حالا اون مطلب بحث اعداد رو ملا صدرا در دو خط آخر همین حکمت مطرح میکنه. و اما تعیین و موضع من المواضع البدن للادراک الباطنی فهو لمجرد جهت مناسبه و اعداد. میگه این که ما میایم برای ادراکات باطنی در بدن موضع مشخص میکنیم. ببینید این بحث خیلی بحث مهمی است. امروز با توجه به پیشرفتی که خب در حالا فیزیولوژی و آناتومی بدن و اینها پیدا شده، یا مثلا در علم تشریح میاند و در مثلا فلان قسمت از سلول مغز یه اختلالی ایجاد میکنند، بعد میبینند که در یه سری از ادراکات اختلال ایجاد شد. خب این رو بعضی ها امروز برهان میارن بر این که خب پس دیدید مادی و دقیقا اون صور ادراکی مربوط است به اون نقاط خاص مغز، مربوط است به اون سلولای خاص، اون سلولا رو که ما تغییر درش بدیم، اختلال درش ایجاد بکنیم، این صور ادراکی هم ما میبینیم که دوچار تغییر میشن. اینجا نکته اینه که اولا دقت بفرمایید، ما برهانمون برای تجرد این صور ادراکی برهان علوم امروز نیست، ما برهانمون برهان عقلی است. حالا بعد ملا صدرا در رابطه با تجرد نفس براهین متعدد رو میاره، حالا اونجا انشاءالله بهش میرسی. ما برهانمون برهان عقلی است، ما که از طریق برهان تجربی که نرسیدیم به یک چنین نظریه‌ای. بعد از طرف دیگه ما در همون فلسفه به تبع برهان عقلی ثابت کردیم که آنچه که در این عالم از جمله در وجود ما اتفاق میفته دارای هم علل اعدادی است، هم علل طولی، علل موجده. بنابراین ادراک حسی، ما اگر بخوایم ادراک حسی داشته باشیم، این ادراک حسی هم دارای علل اعدادی است، یعنی دارای یک سری ابزارالاتی است که تعبیه شده در بدن، مثل مثلا فلان قسمت از مغز، مثل سلسله اعصابها، نورون‌های عصبی که جریان پیدا کرده در بدن ما. اینها حکم علل اعدادیه. بله تو اینا اگر اختلال ایجاد بشه اون دریافت صورت نمیگیره. این را هم ما به دلیل عقلی ثابت میکنیم. و جالبه حتی این بحث مطرحه که اگر اتفاقی در این عالم افتاد که هر چقدر ما تحقیق کردیم، دانشمندان تحقیق کردند، دهه ها تحقیق کردند و علت و عاملش رو پیدا نکردند، به این معنا نیست که در واقع علت مادی نداره به نحوه اعداد، محال نداشته باشه، منتها ما پیدا نکردیم. پس بنابراین اینجا دقیقا ملا صدرا داره همین بحثا میکنه که اگر موضعی از مواضع بدن رو تعیین کردیم یا تعیین شد برای ادراک باطنی، مثلا جایگاه ادراک حسی فلان جای مغزه، جایگاه ادراک خیالی اون جای مغزه، یا مثلا ادراک عقلی فلان قسمت از مغزه، اگر اینا رو تعیین کردیم، این صرفا فهو مجرده، اینجا مجرده یعنی صرفا، اون صرفا به وسیله جهت مناسبت و اعداد هست، در واقع یک تناسبی بین بدن و نفس هست. خب این تناسب بین در واقع همه قلمرو به نفس و مواضعی که داره با همه قلمرو به بدن و مواضعی که داره باید یک تناسبی در حقیقت داشته باشه که این اعداد صورت بگیره، آمادگی صورت بگیره. فإن التحریکات البدنیه مما یحیی النفس للعبور من هذا العالم الى عالم آخر، در واقع همه این تحریکات بدنی از چنان اموری هستند که نفس را آماده می کنند، یحیی النفس، نفس را آماده می کنند برای اینکه از این عالم عبور بکنه به عالم دیگه. مثلا مصداق بارزش از این تحریکات بدنی خب بحث عبادات هست. در عبادات انواع و اقسام تحریکات بدنی صورت می گیره، اهم از ذکرهای زبانی یا حرکات بدنی. خب حالا دقت بفرمایید، ما یه سری حرکات بدنی و توامن یه سری اذکار لفظی بیان میکنیم و حرکات بدنی انجام میدیم، حالا مثلا تحت عنوان نماز، بعد میگیم که کمال وجودی پیدا کردیم، کمال روحی پیدا کردیم. خب حالا اینجا آیا این کمال وجودی رو این حرکات به من میدند؟ این الفاظ به من میدند؟ خب این الفاظ و این حرکات که آثار بدنی هست که از خودی من ناشی میشه، من مؤثر اینا هستم، وقت چطور اینا کمال مؤثر رو افزایش میدن؟ آیا من که مؤثر هستم به واسطه این اعمال و الفاظ این کمال رو به خودم میدم؟ خب من که خودم نمیتونم موتی کمال به خودم باشم. بنابراین در واقع همه اینها اعدادند برای اینکه در واقع اشراق از عالم بالا صورت بگیره و عبور پیدا بکنم از این عالم به عالم دیگه. خب وهمون و ازاحتون، این دقت بکنید، ببینید خیلی از این نکاتی که الان تو این اشراق داره مطرح میشه، همونطور که عرض کردم اینا از باب طرح مسئله است. در واقع ملا صدرا یه تصویری ارائه میده به خصوص در این اشراق هفت که رسیده به مرتبه نفس حیوانی یه تصویری ارائه میده و الا یه سری این بحثی که داره اینجا مطرح میکنه بالاتر از مرتبه نفس حیوانی است. منتها یه تصویر ارائه میده و میخواد بگه که ما در طول این مشهد ثالث هی میخوایم به این تصویر به لحاظ عقلی نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. توجه میکنید؟ یعنی در واقع این تصویر رو بخوایم برای خودمون یه تصویر از دور ارائه میدیم، منتها هی خودمون رو نزدیکتر و نزدیکتر میکنیم با بحثای بعدی. حالا در اینجا دقیقا یک طرح مسئله است و یکی از مسائل بسیار بسیار مهم در معرفت النفس هم اینجا مطرح هست، تحت این عنوان که بعضی های گمانی کردند که این گمان رو ما میخوایم در واقع نفی بکنیم. ببینید بحث این است که این صور ادراکی نسبتشون با نفس چه نسبتی است؟ آیا نفس نسبتش با این صور ادراکی انفعاله یا یک نه فعالیته؟ نسبت نفس با صور ادراکی آیا نسبت فعل و فاعله یا نسبت در واقع منفعل و منفعله، یه جور انفعال و انعکاس اینجا صورت گرفته؟ خب دیدگاه ابن سینا در مورد ادراکات، حالا به خصوص در رابطه با ادراکات حسی، یه دیدگاه انعکاسی ارائه میده. یعنی میگه من وقتی که نگاه میکنم به این کتاب و صورتی از این کتاب رو من در میابم، در حقیقت من وقتی که این کتاب رو میبینم نور میخوره به این کتاب، منعکس میشه، میاد تو شبکه زردیه، از طریق نورون‌های عصبی منتقل میشه به مغز، یه صورتی از این کتاب در واقع در من منعکس میشه. ملا صدرا و بر همین اساس از نظر ملا ابن سینا صورت حسی که از این کتاب دارم و حتی صورت خیالی که از این کتاب دارم یک امر مادی است از دیدگاه ابن سینا. ولی ملا صدرا قائل است به این که صورت ادراکی در هر مرتبه‌ای، چه مرتبه حسی، چه مرتبه خیالی، چه مرتبه عقلی، مجرد از ماده است. یعنی این کتاب مادیه ولی صورتی که من از این کتاب دارم مادی نیست، مجرد از ماده است. دقت بکنید، اینو ما قبلا خیلی روش بحث کردیم. ما کمتر تأمل میکنیم، دقت میکنیم به تفاوتهایی که بین این کتاب و صورت ذهنی من از این کتاب چه تفاوتهایی دارند. اصلا این مسئله ما نیست، انگار اصلا چیزی نیست، خیلی سریع رد میشی. بله من یه صورتی از این کتاب دارم. خب این صورت که من از این کتاب دارم با خود این کتاب چه فرقایی داره؟ خب میگیم این وجود خارجی داره، این صرفا یه صورت ذهنی. خب بحث همینه، وجود خارجی این کتاب با وجود ذهنی این کتاب چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ خب اینا ما بحث کردیم، وجود خارجی این کتاب درش شدن هست، ولی وجود ذهنی این کتاب درش شدن نیست. حالا نمیخوایم اون بحث تکرار بکنیم. خب وقتی میگیم وجود خارجی این کتاب درش شدن هست، یعنی چی؟ یعنی دارای حرکت است، دارای ماده و صورت است، دارای امتزاج قوه و فعل است، دارای زمان است، دارای مکان است. ولی وقتی میگیم صورت ذهنی این کتاب درش شدن نیست، یعنی امتزاجی از قوه و فعل نداره، امتزاجی از ماده و صورت نداره، زمانی نیست، مکانی نیست. بنابراین در واقع یک امر مجرده. خب حالا ملا صدرا بحثش همینه که این امر مجرد چگونه در من حاصل شد؟ آیا به صورت انفعالی حاصل شد؟ یا به صورت فعلی و فعالی حاصل شد؟ به صورت انفعالی اگه حاصل بشه، خب که بگیم نور از این کتاب به ذهن به چشم من منعکس شد و اون تحولات و اون فرایندها صورت گرفت، این در واقع ما میریم به سمت مادی بودن صورت ادراکی. ولی خب ملا صدرا میگه مجرده. تمام این فرایندها رو ملا صدرا میپذیره و منتها تحت عنوان علل اعدادی. همه اینا هست، هر آنچه که در واقع تو تحقیقات علمی در این رابطه بیان میشه، اینا همه در واقع سلمنا، تسلیم محض هستیم. یعنی تسلیم محض هستیم یعنی خودمون هیچ قضاوتی نمی کنیم، کاملا میپذیریم، چون به عنوان یک اصل موضوعه به تعبیر علامه طباطبایی که عبارتشو خوندیم. منتها اینها همه به عنوان علل اعدادی مورد قبول ما هست. اینا نمیتونن توجیه بکنن که چرا این صورت ادراکی ما مجرد از ماده است. اینجاست که ملا صدرا بحث خلاقیت رو مطرح میکنه. یعنی حتی در صورت ادراکی حسی انسان خلاقه، خلق میکنه. نفس در واقع صورتی رو مطابق آنچه که در بیرون هست خلق میکنه. منتها واقعا خیلی عجیبه که چگونه این اتفاق صورت میگیره. این روح، این نفس چطوری تصویری از این بحث حسیه با در ادراک حسی؟ یعنی در واقع یکی از پیچیده ترین اتفاقاتی که در نفس تک تک ماها رخ میده همین ادراکات حسی است. که این ادراکات حسی چطوری صورت میگیره؟ چطوری من اینجا رو میبینم؟ این تصویر از اینجا چطوری در واقع در نفس من حاصل میشه؟ این یکی از پیچیده ترین اموره و واقعا نمیشه عقلی حلش کرد. ولی تا اونجایی که عقل دست ما رو میگیره و پیش میبره اینه که این صورت حسی که ما از اینجا داریم یا از هر چی داریم، این چون یک امر مجرد هست، بنابراین نمیتونه به صورت انفعالی و انعکاسی از بیرون در واقع شکل گرفته بشه. تمام انفعالات و انعکاسات از بیرون و تمام اون فعل و انفعالات حالا فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی که در ما صورت میگیره تا اون صورت رو ما خلق بکنیم، همه اونا در واقع حکم علل اعدادی داره. عقل تا همینجا پیش میاد، ولی چگونگی رو عقل نمیتونه در واقع اینجا توضیح بده. خب میگه وهمون و ازاحتون و لا احد ان یقول یجوز و ان یکون نسبت هذه الصور الى النفس نسبت الفعل الى الفاعل لا نسبت الحال الى المحل کما سبق فی مباحث الوجود ذهنی. یعنی یه چیزی از بیرون حلول نکرده، حال نشده در مثلا محلی از مغز، بلکه بحث در واقع فعله. میگه منتها، این رو دقت بکنید، لکن ندفعه به ان الجسم و قواه لا یفعل الا فی ما له وضع بالقیاس الى مادتها. جسم و قوای جسمانی اگرم در چیزی فعالیت بکنه، این فعالیت در واقع دارای وضعه، در صورت که این ادراکی که ما داریم تو قبلا گفت دیگه دارای وضع که نیست که. پس بنابراین در واقع این فعالیت رو ما نمیتونیم به جسم نسبت بدیم. و صور التی یدرکها القوة الخیالية لیست کذلک، صور خیالیه‌ای که ما پیدا میکنیم این چنین نیست، یعنی در واقع دارای وضع نیست. و اونی هم که تصرفی در ما میکنه که این ادراکات به وجود بیاره، اون در واقع جسم ما و جزی از جسم ما نیست، چون اونم آنچه که انجام میده دارای وضع است و در یک وضعیت خاص فعل را انجام میده. و کما ان فاعل الاجسام طبیعیه و مقوماتها لا یمکن ان یکونو ان یکون متعلق الوجود به هذا الاجسام، لا یمکن ان یکون متعلق الوجود به هذا الاجسام. خب این دقیقاً نکته‌ای بود که ما بحث کردیم که اونی که تصرف در جسم می‌کنه و اعطاء وجود جسمانی می‌کنه، اون خودش نمی‌تونه امر جسمانی باشه. تصرف کننده در چیزی در رتبه وجودی بالاتر از اون چیز واقعه و نسبتشون با اون یک نسبت طولیه، در عرض هم در واقع نیستند. اونی که جسم رو اعطا میکنه، جسمانیت رو خلق میکنه، خودش دیگه نمیتونه در واقع جسمانی باشه. کما بوینه، قبل از این بیان شد، کذالک مبدع و صورها المنتزعه عن المواد یجب ان لا یکون مادیا. پس بنابراین مبدع این صور منتزعه از مواد، توجه بکنید، حتی صورتهای حسی، چون ببینید حتی صورتهای حسی به نوعی منتزع شدن از اون ماده خارجیش. الان مثلا صورتی که ما از این کتاب داریم صورت حسی است، منتها منتزع شده از اون ماده خارجیش. این صورت حسی که این ماده خارجی رو نداره، همین خودش یک نحوه تجریده، یک نحوه تجرده. بنابراین در واقع مبدأش نمیتونه حسی باشه، مبدأش نمیتونه مادی باشه. حالا اینجا ملا صدرا میگه فآمن به وجود عالم آخر، پس ایمان بیاور به وجود عالم دیگر. دقت بکن اینجا ملا صدرا از یه بحث معرفت و نفسی رسید به یک نتیجه هستی شناختی. اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم که معرفت و نفس در واقع باب الابواب علوم و معارف الهی است. اگه یادتون باشه در جلسه اول این رو ما مطرح کردیم و بیان کردیم که در معرفت النفس ما هم میتونیم برسیم به اساسی ترین مبانی هستی شناسی، میتونیم برسیم به اساسی ترین معارفی که در خداشناسی داریم. خب الان یه نمونش در اینجا این هست. سوال: آیا عالم دیگری غیر از عالم ماده وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب این یه سوال هستی شناختیه، یه سوال هستی شناختیه. خب حالا ملا صدرا میگه در بحث معرفت و نفس این اتفاق میتونه بیفته که تو به خودت رجوع کن و در خودت ببین و بفهم که عالم دیگری وجود دارد. خب چطوری من در عالم خودم جستجو بکنم و برسم به این که عالم دیگری غیر از عالم ماده وجود دارد؟ ملا صدرا میگه خیلی راحت، ساده و خیلی راه نزدیک میان بر. تو توجه کن به صور ادراکیت، حتی همین صور حسیه. صور حسیه صورتهایی که از اشیاء بیرونی داری، اگر یه مقدار تأمل بکنی رو این صورهایی که از اشیاء بیرونی داری و اونا رو مقایسه بکنی با خود اون اشیاء، اون وقت با توجه یه تجرد این صور میشی. خب پس بنابراین ما عالم مجردات رو باید داشته باشیم دیگه، و مرتبه ای از اون عالم مجردات در ما به ودیعه گذاشته شده و در واقع ما میتونیم شهود بکنیم مجردات را، شهود بکنیم عالم ملکوت را. اینجا خیلی نکته مهمیه. معمولا مثلا ما وقتی میگیم عالم ملکوت میگیم که همش میریم سراغ بیرون از خودمون، بیرون از خودمون، عالم ملائکه، عالم ملکوت. ملا صدرا میگه آقا یک تکه‌ای از این ملکوت، یک مرتبه‌ای از این ملکوت در ما به ودیعه گذاشته شده و علم ما به اون مرتبه ای از عالم ملکوت که در ما به ودیعه گذاشته شده، علمش علم حضوریه. بنابراین در واقع ما میتونیم شاهد ملکوت باشیم، منتها در معرفت النفس، در معرفت به خودمون. حالا در رابطه با خداشناسی هم همین اتفاقات میفته. من عرض کردم الان ما در مقام فعل خب قائلیم به این که خداوند افعالش رو کن فیکون ایجاد میکنه. خب سوال یعنی چی؟ آن اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون یعنی چی؟ خب ملا صدرا میگه مراجعه کن به خودت. یه مرتبه‌ای نازله از اون کن فیکون در شما خداوند به ودیعه گذاشته. شما در عالم ذهنت آن چرا که خلق میکنی کن فیکون خلق میکنی، آن چرا که در ذهن تصور میکنی آنما وجود بهش میدی. اینطور نیست که یه ماده ای داشته باشی بعد رو اون ماده کار بکنی، بعد مرحله به مرحله اون هی بشه این بشه این بشه این تا در واقع بشه اون صورتی که تو میخواستی خلق. خب من قبلا مثال زدم دیگه، مثلا ما یه صندلی چوبی میخوایم خلق بکنیم در بیرون از خودمون، خب باید علمشو داشته باشیم، باید ارادهشو بکنیم، همتشو داشته باشیم، دست و پا داشته باشیم، این دست و پا رو حرکت بدیم، بعد ابزارالاتی هست اون ابزارالات حرکت بدیم، بعد یه ماده خامی باشه به نام چوب، بعد با اون ابزارالات همینطور این چوب رو مرحله به مرحله هی از این صورت به اون صورت، از اون صورت به اون صورت، تا بشه اون صورت نهایی که ما تحت عنوان صندلی میخواییم. خب حالا شما بگو که من میخوام یک صندلی ذهنی داشته باشم. خب همین که گفتی میخوام تمام شد، هیچ کدوم از اون مراحل وجود نداره. خب این در واقع همون ابداعه، منتها در واقع این ابداعی که من در من هست اولا مرتبه خیلی خیلی ضعیفشه. مثلا من نمیتونم در واقع همین صندلی رو به صورت ابداع در خارج ایجاد بکنم، پس اولا در واقع خیلی مرتبه ضعیفشه و در واقع بلغیرم هست، این توانایی رو که من به ذات ندارم، بلغیر دارم. بفهم. بله فرق میکنه، خیلی فرق داره. خیلی 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 فرق داره. بله ما که میگیم خیلی فرق داره، از مرتبه انسانی تا مرتبه خدایی فرق داره. یعنی در واقع ببینید اصل ابداع این است که در واقع اون ماده خام که باید روش کار انجام بشه مرحله به مرحله تا برسه به اونجا، اینا رو نمیخواد. دقت بکن، اینا رو نمیخواد. منتها همونطور که گفتم ابداع مراتب داره. بله خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. قدرت، قدرتی که ما داریم با قدرت خدا خیلی فرق داره. علمی که ما داریم با علم خدا خیلی فرق داره. بله اون مادر هم خدا به عنوان ابداع هست، ابداع. بله عرض کردم دیگه ابداع در ما خیلی مرتبه ضعیفی است. بله دیگه، منتها این بحث تشکیک که ملا صدرا مطرح میکنه برای همینه. تشکیک مراتب داره، مراتب داره. مرتبه وجودی در ماسوالله خب هی ضعیف و ضعیف و ضعیف و ضعیف تره تا هر جا در قوس نزول که پیش بریم، ولی در او به نحوه اعلا و اکمله. لذا میگه که فآمن به وجود عالم آخر فسینفعک هذا ان شاء الله. خب میخواید یه استراحتی داشته باشیم؟ حالا البته اگر که طرح پرسشی، مسئله ای، بحثی هست بفرمایید تا بعد ما بقیه بحث رو پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بخشم استاد، یه سوالی که داشتم تبیینش هم میخواستم. تو مواقعی که علم یه علم پیشرفته یه، مثلا یک افکار ملا صدر رو ما میخواییم بفهمیم، یه سری مقدماتی طی کردیم، یعنی یوه کن فیکون، ما نمیتونیم که افکار ملا صدر رو بفهمیم قاعدتا.
نه فقط سلام. افکار ملا صدر، هیچ چیزی رو ما باید
نه خواهم گم از این هست که کن فایه کنه تبین فلسفی، این که یه سری مقدماتی برتی کرده از اون سال اول ابتدایش گرفته تا بعد که میاد یه سری کتابایی میخونه که این اینو بفهمه. خواهم گم این هم اگه امکان داره یه تبین فلسفی بفرمایید این کن فایه کنه اینجا با این کسر مقدمات تیه کرده چجوریه؟
نه نه دقت بکنید، اینجا بحث کن فایه کن در مورد ایجاد صور ذهنی است،
تخیل فقط
صور ذهنی، یعنی به ویژه تو صور خیالیه این رو خوب میشه پیاده کرد، خوب میشه فهمید. در صور خیالیه ما صورت خیالیه‌ای که در ذهن ایجاد میکنیم در واقع به نحوه ابداعی ایجاد میکنیم. حالا البته نمیدونم امروز برسیم بهش یا نه، ولی در اواسط اشراق سامن خود ملا صدرا به این بحث میرسه که حالا بذارید اونجا خود عبارتش هم میخونیم. یه حکمت مشرقیه داره، اولین حکمت مشرقیه ای که ملا صدرا در اشراق سامن داره، خودش خیلی قشنگ این بحث رو پیاده کرده.
علم عقلی نمیشه
گفت کن
فیکون هست؟
بله
علم عقلی نمیشه گفت کن فیکون هست؟
تو عقلم همینطور، یعنی در واقع صورت‌های عقلی، صورت‌های عقلی باز در واقع ابداعی.
صورت‌های حسی خیلی من دیدم که صورت خب حالا ببینید
بحث، حالا ببینید بحثش خب اینا همون حالت عدادیه، یعنی در واقع ببین من تا چیزی رو نبینم، حالا یکی از تفاوتایی که ایشون اشاره کردند بین خدا و ما همینه. ببینید درسته من صورتی که مثلا از این چوب دارم، از این کتاب دارم، از این شیشه دارم، از تک تک شماها دارم و شما نسبت به من یا همه این چیزایی که اینجا هست، خب تا نبینیم که اون صورت نمیتونیم خلق بکنیم. حالا در مورد خداوند مسبوق به هیچ سابقه ای نیست، ولی در ما همطور که گفتم یه سری علل اعدادی هست.
همینو صورت‌های خیالی،
اما دقت بکنید، اینا توجه بکنید، اون صورت خیالی محصول شدن چیزی به چیزی نیست.
نمیخوام بگم که الان یه صورت عقلی گرفتم، درک کردم.
بله.
بعد این مقدمات اعدادیش آیا میتونم صورت عقلی انسانو در اولین بار من درک کردم، اون انسان های متعدد خیالی که قبلا درک کردم تو نفسم، این تو نفسم میتونه علل اعدادی برای صورت های خیالی، علل اعدادی برای صورت عقلی باشه تو نفس؟ منظورم میشه این اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید اینجا این طوره، دقت بکنید ما چطوری به یک صورت کلی انسان میرسیم. خب ما در مرحله اول افراد خارجی رو میبینیم، X, Y, Z الی آخر،
افراد حسی.
بله. بعد این صور در واقع مرتبه خیالی هم پیدا میکنند. حالا ببین، نه اینکه اینها بشن اون، اینا که نمیشن اون، که اگه اینا بشن اون که دیگه اینا وجود ندارند. شما مثلا وقتی افراد مختلف رو میبینی، مثلا حسن و علی و احمد رو میبینی، بعد در واقع میرسی به یک معنای کلی، مثلا انسان، انسان مرد، انسان مذکر. خب آیا این صورت‌های حسن و علی و احمد و حالا صورت‌های دیگه میشن این؟
جدا چنین... از شدنش من پرسیدم آیا
چنین اتفاقی نمیفته؟
سوالم الان این نیست، الان سوالم اینه آیا این علل اعدادی میشن برای اون صورت کلی یا نه تو نفس معنا نداره؟ سوال
خب
من اینه.
نه چرا؟ اونم
نفسم
بله دقیقا. حالا خیلی جالبه، حتی خود فلاسفه ما، شما صغرا کبرا میچینی میرسی به نتیجه. خب این صغرا کبرا حتی عقلیه، تو عقل من مقدم، دو تا مقدمه من کنار هم میذارم میرسم به نتیجه. این دو تا مقدمه، دو تا مقدمه عقلی نسبت به اون نتیجه حالت اعدادی دارند. یعنی چه؟ یعنی حالت زمین ساز دارن، معطی نیستن. خود این دو تا مقدمه اون نتیجه را اعطا نکرده، بلکه این دو تا مقدمه نفس من را آماده کرده برای اینکه نتیجه را در واقع وجودش را دریافت بکنه.
این از این جهت باستان که میفهمونی تو عالم ماده علل اعدادی ها الان تو نفس ما معد هست طوری نیستیم؟
نفس دو حیث داره، این علل اعدادیش از آن حیث هست که تعلق به بدن دارد. نفس جوهر نفسانیه، جوهر نفسانی یعنی ذاتن مجرد فعلا مادی، یعنی نفس برای هر فعلش در واقع نیازمند ابزار و وسیله هست.
حتی فعلای تفکر اینا؟
تفکر هم یه فعله. الان همین تفکر علل و عوامل مختلف داره، یکی علل و عوامل بدنی داره که همون مغزه و مثلا قند خون بیاد پایین یه تفکر آدم نداره، یکی هم سلسله مقدمات. خب این اصلا تصریح شده دیگه، هم ابن سینا هم ملا صدرا تصریح کردن که مقدماتی که ما میاریم مقدمات برهان، مقدمات برهان نسبت به نتیجه معدن. ببین معد یعنی چه؟ یعنی این که معتی نیست ولی زمینه سازه، آماده کننده است. حالا این زمینه سازی یه وقت از زمینه سازی مادی است، یه وقت نه زمینه سازی مادی نیست ولی حالت زمینه‌ای داره، نفس رو آماده می کند. موعد یعنی آماده کننده.
موعد میتونه مادی نباشه؟
بله بله، مثل همینجا مقدمات برهان در عقل ما اون مقدمات که مادی نیستن ولی موعدن. موعد یعنی چه؟ موعد یعنی آماده کننده، موعد در برابر معتی، اعطا کننده نیست ولی آماده کننده هست، حالا اهم از این که مادی باشد یا غیر مادی. مثال های مختلف میزنیم، مثلا ما یه بحثی الان مطرح میکنیم، خب الان در واقع از این بحثی که مثلا من دارم مطرح میکنم شما چیز رو متوجه میشید. خب الان من و نفس من، این از عقل من داره اینا نشأت میگیره، دارم به شما منتقل میکنم دیگه. خب الان این عقل و عقلیات من که موتی نیستند، اینها در واقع موعدند، یه بخشی از اون علل اعدادی هستند برای اینکه اون اشراق صورت بگیره.
چیه که دوستان مجاز سوال پرسیدن؟
بله.
خانم زاره، در ادراک حس هر نفس انسانی صورت خاص خودش را دارد، یعنی آنچه هر نفس از واقع ادراک می کند متفاوت از نفس دیگر است.
خب بله، یعنی در واقع صورت من صورت ادراکی خودم رو دارم، اون فردم صورت ادراکی خودش رو داره، منتها اگر منظورشون این باشه، شما ببین اون هسته مرکزی شناخت، خب یه انطباقایی با هم داره، یعنی مثلا حس بینایی من با حس بینایی شما یه جور کار میکنه و فعل و انفعالاتش هم در واقع یکسانه، برای همین ادراکاتی که هر انسانی داره با هر انسان دیگه، اینها اونقدر مناسبت بینش هست که این انسان ها میتونن مرتبط با هم باشن و با هم دیگه زندگی بکنن. اگه بنا باشه که در واقع ادراکات، حتی ادراکات حسی که مثلا ما از شی داریم، حالا بعضیا به لحاظ مباحث هرمنوتیکی این مسئله رو مطرح کردن که من حتی فهمم از این کتاب، فهم حسیم فهم حسیم از این کتاب با توجه به حالات روانی که دارم، با توجه به پیشینه ذهنی که دارم، که خب همه اینا با هر فرد دیگه متفاوته، بنابراین فهم من از این کتاب با فهم شما از این کتاب فرق میکنه. حسی یا فهم حسی از تصویر حسی این کتاب، خب واقعا از یه حس درسته، من حس دیگری دارم نسبت به این کتاب، شما حس و احساس دیگری داری نسبت به این کتاب، اما این دیگر بودن به گونه این نیست که در واقع ارتباطات انسانی قطع بشه. خیلی مهمه اصلا این که انسان‌ها همدیگر رو درک میکنن، حرفای همو میفهمند، با هم میتونن زندگی بکنن، با هم دیگه میتونن تعامل داشته باشن، با هم دیگه میتونن گفتگو داشته باشن، همین در واقع بیانگر این است که ما علارغم حالا همه اون تفاوت‌هایی که به صورت هرمنوتیکی مطرح میشه، اما در واقع یک نوع دریافت واحدی هم اینجا وجود داره که اون تعامل، اون ترابط رو فراهم میکنه. چی؟ اون من معمولا دریافت، من معمولا بیانم حالا اینجوریه که اون هسته مرکزی شناخت، یعنی آره حالا این کلمه یه جور هم ما هی ازش بخوایم تهاشی داشته باشیم، تناسب دارن، تناسبش هم به اندازه‌ای هست که در واقع ارتباط دو طرفه رو کاملا برقرار میکنه. الان شما ببین، شما همه یه حرفایی که میزنی خب من میفهمم، بعد من حرف میزنم شما میفهمی، و جالبه بعضی جاها مثلا شما نسبت به من، من نسبت به شما حس میکنیم که نه، اون چیزی که من میخواستم بگم و متوجه نشد، بعد توضیح که میدیم طرف بیان میکنه، میگیم خب ها حالا فهمیدی، حالا فهمیدی من میخوام چی بگم. ببین این فهمهای تعاملی، فهمهای تعاملی در واقع خیلی خوب نشون میدند که یه یگانگی خلاصه وجود داره تو هم ساختار وجودی انسان و هم در ساختار ادراکی انسان، یک نوع مناسبت، یک نوع تجانس، یک نوع تناسب وجود داره و روابط رو برقرار میکنه، روابط رو برقرار میکنه. بحث یکی از محورهای مهم تعلیم و تربیت هست دیگه، یعنی تعلیم و تربیت هنگامی امکان پذیره که این تناسبه باشه، این تجانسه باشه، و الا اصلا معنا و مفهوم نداره، اصلا امکان نداره. خب میخواد یه دو سه دقیقه یه استراحتی داشته باشید تا بحث بعدی رو شروع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.